اصول استنباط فقه نظام جامعه اسلامی، استاد حکیم، چهارشنبه 26 شهریور.
بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. در حقیقت این آیه اساسی و معیار و شاه کلید بحثای اجتهاده در کتب اصولی و همینطور در کتب فقهی، که تفقه به عنوان یک وظیفه بسیار مهم بر دوش مؤمنین قرار داده شده و در حد یک واجب کفایی مطرح شده. اما کان المؤمنون لینفروا کافة، همه به سوی جهاد لازم نیست حرکت کنند، چون این جهاد احتیاج به پشتوانه های علمی و احتیاج به زیرساخت هایی داره که این زیرساخت ها را جمع دیگر از مؤمنین باید برای اون خود را فارغ کنند و خودشون را در جهادی دید، در جهادی علمی، یعنی جهاد فهم و جهاد تعلم و فهم و استنباط و بالاخره تفقه در دین برسونند. رضا کلمه نفر برای همین حرکت علمی استفاده شده، ولولا نفر من کل فرقت، یعنی همون کلید واژه‌ای که برای جهاد به کار برده شد اینجا هم برای این جهاد علمی به کار برده شده، و این نشان دهنده این مهم بودن این و جهاد بودن این حرکت هست، و این یک در حقیقت پاسخی است برای خیلی ها که جایگاه این تفقه در دین را متوجه نشده اند و نمی شوند و ارزش آن را نمی دانند. این از همین کلمه نفر میشه این استفاده بدی را داشت. اما همین نفری که برای تفقه آمده اگر مقایسه بشود با اون نفر جهادی و دفاعی که انسان جانش را کف دستش قرار می دهد و فی سبیل الله خود را عرضه می کند برای دفاع از دین و ناموس و وطن و ارزش ها، اینجا می بینیم که می فرمایند مداد العلماء افضل من دماء الشهداء، یعنی وقتی که اهم و مهم اینجا مطرح می شه تبیین می کنند برکت همین روایت شریفه که این افضله. علت افضل بودنش توضیح اشاره کردم که این زیرساخت‌های اون جهاد، جهاد واجب و دفاع واجب کدام است، دفاع ممنوع یا جهاد غلط کدام است. ما می‌خوانیم در زیارت عاشورا برای کسانی که کمر همت به کشتن ابا عبدالله الحسین بستند، باز کلمه جهاد اونجا استفاده شده. خب واقعا جهاد این، لذا در بعضی از متون دیگر به جای دفاع، به جای جهاد کلمه قتال یا کلمه دیگری که بوی جهاد توش نیاد می فرماید اللهم لعن اول ظالم ظلم محمد و آل محمد و آخر تامین و ذالک، اللهم لعن اصابت التي جاهدت الحسین. این عبارت یک کمی غیر شفافه، چون بوی جهاد میده و اونا هم برای جهاد اینها را بسیج کردن، یعنی به با سوء استفاده از کلید واژه جهاد اونها را برای قتال با امام حسین دعوت کردن. ولذا تعبیر دیگری هست که من اون را ترجیح میدم در اینجا، الاصابه التي حاربت الحسین، نجاهدت، حاربت، حرابه، محاربه است، محاربه با امامه، نجهاده. خب این کلمه مهمی که الان میخوایم روش تأکید کنیم، این که فرمود مداد العلماء افضل من دماء الشهداء، در این مقایسه میتواند این افضلیت و برتری به خاطر اینکه این زیر ساخت اون جهاد را یا قوانین اون جهاد را که بدون جهاد بدون قانون ممکنه به ضد تبدیل بشه، جهاد لا جهاد بشه یا جهاد ممنوع باشه، یعنی هر شمشیری را به دست گرفتن و به جان هر کسی افتادن که جهاد نیست، و هر کس شمشیر به دست گرفت که مجاهد نیست. چه کسی مجاهد است؟ و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، احکام داره جهاد، رضا کتاب الجهاد داریم در فقه. خب این کتاب الجهاد را چه کسی تبیین میکنه؟ فقیه تبیین میکنه، متفقه در دین میتواند حدود و ثغور اصل جهاد، مبدأ جهاد و خلاصه یکی از مهمترین واجبات دینی که دین را حفظ میکنه و دین را گسترش میده و دین را از دین دفاع میکنه و از جامعه دینی دفاع میکنه، از جامعه بشری میتونه حمایت کنه، این فقیهه که این کار را میکنه. خب پس حرکت بدون یک حرکت بدون قانون این ارزشی نداره. پس حرکتی اگر قانون مند باشه به قانون الهی که زیر چتر عبادت خدا و عبودیت برای خدا دیده شود و تبیین شود، اون رفتار و اون دفاع و اون جهاد و اون کردار و اون به شمشیر را به دست گرفتن میتواند مقدس باشد و میتواند ادای یک واجب باشه یا ادای یک واجب کفایی باشه یا میتواند ثواب داشته باشد. پس این شد زیر ساخت و شد پایه برای اون جهاد، از این حیث میتونه این اولویت داشته باشه. جهادی اگر درش تبیین نباشه، اگر آگاهی نباشه، اگر کورکورانه باشه، میشه مثل کاری که بنی امیه برای نابود کردن اهل بیت علیهم السلام انجام دادن. خب پس اونی که دغدغه اصلی تمام فقهای ما در طول تاریخ بوده و تمام اصولیون که حالا بحث ما در علم اصوله، خب برای اینکه این چنین احکامی به دست بیاد و استنباط بشود احتیاج به نظام داریم. گفتیم این نظام استنباط می شود باز پیش نیاز خود استنباط، این هم نکته دوم خیلی مهمه. برای اینکه این نظام استنباط بتواند پیش نیاز استنباط باشد، نظام استنباط مؤلفه هایی دارد، اجزایی دارد، ارکانی دارد، مقدماتی دارد، لوازمی دارد، موانعی دارد، شرایطی دارد. خب کل اینها را اگر شما بخواید در نظر بگیرید چه می شود؟ استنباط همینطوری اتفاق نمی افته. یک کار انفعالی، یک کار احساسی، یک کار عاطفی، یک کار به صرف مراجعه به قرآن و روایات نخواهد بود، بلکه یک کار تخصصی خواهد بود که این کار تخصصی احتیاج به آموزش داره، خب چه جور آموزشی میتواند نظام، سوال مهم اینه که اینو ما باید در برنامه‌های آموزشی نهادینه کنیم، چه جور چگونه آموزشی میتواند من طلبه‌ای که داره فقه و اصول میخونه به من راه و رسم صحیح استنباط احکام الهی را هم آموزش بده و هم به من توان بده و قدرت بده. گاهی انسان چیزی را آموزش پیدا میکنه، خودم یک نمونه عینی دارم برای خودم. شاید زمانی که اینترنت اومد، کامپیوتر اومد برای چیز در قم، از اولین کسانی که اولین دوره های اپل رفتن من بودم، آقای دریاب بود، دوستان دیگر، و بعد از او چندین دوره آموزش کامپیوتر و برنامه های خلاصه اپل را طی کردیم. آخرش من نه حوصله داشتم نه یاد گرفتم که با کامپیوتر کار کنم، مگر اینکه مجبور شدم در لبنان، خدا رحمتش کنه آیت الله شیخ حسین کورانی، 4 شب ما منبر رفتیم سخنرانی داشتیم، گفت هدیه ما به شما 1 لپتاپ توشیباست، بخوای نخوای مجبوری باید باش کار کنی تا راه بیفتی. ما رو در تنگنا قرار داد، خوب شدم یکی در کنارمون بود، اونم آدم زبل و زرنگی بود، به ما همه چیزی را نمیگفت، میگفت باید تمرین کنی، باید کار کنی، جونمون رو به لب میرسون تا 1 فرمولی را به ما بده. آقا ما چه کار کنیم این کامپیوتر نسوزه؟ چه کار کنیم که این برنامه این ویندوز نپره؟ چه کار کنیم که ما بتونیم مثلا صفحه باز کنیم؟ چه کار کنیم ما بتونیم یه مثلا ایمیلی درست کنیم یا ایمیل بدیم؟ چه کار کنیم که بتونیم تایپ کنیم پاک نشه، سیو بشه و امثال اینا؟ این آموزش عملی تا ما را بیافتیم. این کار به این ساده که الان هر الف بچه ممکنه اون را بتونه انجام بده، بدون داشتن راهنما، بدون داشتن برنامه، بدون داشتن امکانات و دستگاه مناسب. او برنامه نظریش به هیچ وجه مفید نبود، او کاغذ میخوندیم اما در عمل نمیتونستیم پیاده کنیم. اجتهاد هم یه همچین چیزیه، از لحاظ این که شما اصول بخونید چرا مجتهد نمیشید؟ یا فقه مکاسب خودش کتاب استدلالیه و مجتهد تربیت میکنه، چرا شما وقتی مکاسب میخونید مجتهد نمیشید؟ در حالی که داریشتیم از بزرگان علماییم که فرمودن اگر یکی مکاسب خوب بفهمه من اجازه اجتهاد بهش میدم، اگر اصول فقه مزفر خوب بفهمه و بتونه تحویل بده من بهش نمره 20 میدم و میگم این مجتهده. خب در حالی که اصول فقه الان شده مثلا از کتابهای اولیه دانش و اصوله، و اونهایی هم که میخونن به عمق این اصول فقه پی نمیبرن. پس یه اشکال توی نحوه آموزشه، یه اشکال در این که آقا چه آموزشی من را به اون قدرت و توان استنباط میرسونه. بدون داشتن نقشه راه امکان پذیر نیست. اونی که من امروز میخوام بگم نقشه راه این مسیر هست، که اینم قبلا گفتم، ولی چون بعید العهد میشیم یادمون میره، این هی باید به عنوان مثل واکسن یاد آور، هی باید به خودمون بزنیم این واکسن را. از کجا شروع میکنیم؟ از اینجا شروع میکنیم که آقا ما هدفمون چیه که ما را بذاره به اصول و به آموزش فقه داره میکشونه و وادار میکنه. هدف ما تفقه در دینه. تفقه در دین یعنی فهم عمیق و کامل و دقیق دین، فهم عمیق و دقیق و کامل دین، که این فهم یک فهم مستند و مستدل باید باشه، قابل دفاع باشه. پس 4 تا عنصر در این تفقه مطلوب هست. 1 فهم، باید آدم بفهمه، حفظی نیست، باید بفهمه، قربون آدم چیز فهم، فهم دقیق عمیق کامل. مستند و مستدل، پنج تا شد. خب فهم دین، کل دین، دین چه اجزایی داره؟ خب بعضیا گفتن احکام و اخلاق و احکام و اخلاق و عقاید، این ساده ترین تقسیمی که برای اون موضوعات دینی یا قلمروهای دین گفتن، یعنی منظومه باورها، منظومه ارزشها و منظومه رفتاری برای انسانها. خب اینا همش منظومه است، یعنی شما منظومه اعتقادی که در قرآن آمده یا در اسلام آمده، این منظومه اعتقادی رو شما باید کامل دریافت کنید که این بخشی از دینه. منظومه ارزش ها رو هم کامل باید دریافت کنید و منظومه رفتاری که اینا هر کدوم نظریه و نظام داره. وقتی گفتیم منظومه اعتقادی یا منظومه باورها، خب این مبانی داره، دلائلی داره و یک خروجی داره که این باورها، خروجی باورها کجا میرن توی ارزش‌ها و توی رفتارها. همینطور منظومه ارزشی، یه نظریه ارزشی، نظریه اخلاقی داره، یه نظام اخلاقی داره، نظام اخلاقی رفتاری، یعنی رفتاریش هم اخلاقیه. خب یه نظام رفتاری یعنی عملکردهای یومیه که ما در طول روز و در طول زندگی فردی و اجتماعی اونها رو باید انجام بدیم و نیازهای اولیه و ثانویه خودمون رو تأمین کنیم با این رفتارها، تا این بشود چی؟ اون منظومه احکام الهی که ما رو عبد خدا قرار میدهد. خب رسیدن به اینها میگیم یک نقشه راه میخواد. نقشه راه را ما تحت عنوان نظام استنباط، نظام استنباط دین یا نظام استنباط تمام اقسام و اجزاء دین یا نظام استنباط نظام جامعه اسلامی، که نظام جامعه اسلامی میتونه عبارت اخرای دین باشه، یعنی منظومه اعتقادی، ارزشی، رفتاری همه رو در بر بگیره. خب یک چنین دانشی که بخواد به دستمون بیاد، ما از کجا باید این دین را به دست بیاریم؟ یک سوال. پس اولا یک سازوکار باید داشته باشه، این گتره نمیشه. اینجاست که ما احتیاج به یک نظام داریم. در این نظام سوال میشود شما چه چیزی را میخواید استنباط کنید؟ کل دین را میخوام استنباط کنم. کل دین، باید کل دین شما همه اجزا و ابعادش را بدونید. لذا میگیم نظام اجتماعی، نظام اجتماعی کلان، کلان نظام اجتماعی که نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام خانواده، نظام تربیتی، نظام دفاعی، همه اینها در بر داره. خب شد یک موسوعه ای از منظومه هایی که اینها قوانین کرداری و رفتاری را برای ما نشون میده از اسلام. از کجا اینها را ما باید استنباط کنیم؟ پس منبع استنباط شما میخواهید از کجا میخواهید استخراج کنید؟ تفقه در دین، یعنی شما استخراج کنید احکام دین را و تمام اجزاء دین را از منابع قابل قبول. پس شما در این نظام استنباطتون باید چی داشته باشید؟ منابع استخراج و منابع استنباط و منابع تفقه را شما باید مشخص کنید. که ما در سال گذشته در بحث حجیت قرآن و سنت فقط به این بعد حجت بودن قرآن که منبع است که قابل استناده و حجت بودن سنت به عنوان منبع متمم و شارح قرآن و مبین قرآن که قابل استناده پرداختیم، تا رسیدیم به بحث خبر واحد و حجیت خبر واحد. و این کل این بحث های فراوانی که در اصول میشه فقط این مقدار از این منبع را بیان میکنه. اما در این من در قرآن که منبع است الهی و معجزه الهی است و ابدی است و لایتغیر و تحریف پذیر نیست، چه ویژگی هایی دارد و چگونه می شود از قرآن بهره برداری کرد و استنباط کرد، اینا رو که دیگه نه در کفایه می خوانیم نه در رسائل می خوانیم. بعضی از این بحث های مورد نیاز در علوم قرآن می بینند که اون هم بحث اصلی نیست در حوزه متاسفانه. خب پس قرآن شناسی اعم از حجت بودن قرآن که این خودش یک فصل مفصلی از علم اصول را پر کرده و ویژگی های قرآن که این ویژگی ها در فهم ما از قرآن و در نحوه بهره برداری از قرآن مؤثره که اینها را ما نمیبینیم در اصول متعارف. همینطور سنت به عنوان یک منبع، حجت سنت یک قلم از مجموعه قلم هایی است که باید برای استنباط از سنت به کار بگیریم. اگر گفتیم اجماع هم منبع، که این فی کلامون اجماع منبع یا کاشف از منبع، باز هم این اجماع چگونه به دست میاد، چقدر ارزش داره و اجماع هایی که ادعا شده چه تکلیفی برای ما به وجود میارن الا غیر ذلك از مسائل مربوط به اجماع که حالا راجع به اجماع هم بعضی ها کتاب نوشتن از قدما و حالا از معاصرین خیلی شاید رو اجماع کار نکرده، ولی داریم از قدما و از اون مجتهدین میانه که مثلا مال 200-300 سال پیش بودن کتاب مفصل راجع به اجماع نوشتن. خب عقل چی؟ منبعه یا ابزاره؟ یا هم منبعه هم ابزاره؟ اگر عقل منبعه برای استنباط هست، چگونه منبعه ایست؟ چقدر برد عقل تا کجاست در استنباط احکام به عنوان منبع و بردش به عنوان وسیله؟ اونی که در اصول فقه متعارف ما اومده که بحث ملزمات عقلیه، مستقلات و غیر مستقلات اومده، در همین حد یک بحث مختصر راجع به حجیت عقل مثلا اومده. منابع دیگر چی وجود داره یا وجود نداره؟ اگر در کتاب و سنت و اجماع عقل نبود چه کار باید بکنیم برای رسیدن به حکم؟ اینجاست که بحث های مثلا اصول عملیه میاد مطرح میشه به عنوان قواعد ثانویه‌ای که برای اینکه ما از سرگردانی بیایم بیرون مطرح میشن. یا همینطور اگر بین کتاب و سنت یا بین احادیث یا بین آیات قرآن اختلاف هایی دیده شد چیکار باید کرد که اینجا بحثه تعارض ادله مطرح میشه. پس آنچه که در علم اصول اومده یک بخشی از نیاز ماست. قواعد استظهار گفتیم مثل مباحث الفاظ، مباحث عقلی، استلزامات و امثال اینها بخشی از نیاز ما را در استنباط تأمین میکنه. اما اینکه ما اضافه بر منابع استنباط، قواعد استنباط که در علم اصول متعارف اومده تا حدودی، این قواعد استنباط باز همه قواعد استنباط نیستن. چرا؟ چون گفتیم مستنبط ما به ما میگوید چه جور قاعده ای نیاز داری. شما اگر میخوای یک حکم عادی مثلا وجوب نماز رو بخوای استنباط کنی، اقم الصلاة لدلوک الشمس، از این اقم بخوای استنباط کنی، یه ساز و کار داره. اما اگر شما نظام العباده را بخواید استنباط کنی یا نظام الاقتصاد را بخواید استنباط کنید، یه ساز و کار دیگری دارد. کافی نیست که شما به ظهور امر در وجوب و امثال اینها اکتفا کنید. پس در اینجا مستنبط ما، این نکته مهمی است که مغفوله، مستنبط ما به ما میگوید که چگونه قواعدی و چه ساز و کاری لازم داری. شما اگر بخواهید یک قطعه طلایی را ارزیابی کنید، این رو نمیرید به دکتر بدید، به طلافروش میرید عرضه میکنید. اگر بخواهید ببینید فلانی چجور مرضی داره، نمیرید به طلافروش مراجعه کنید یا سبزی فروش، به دکتر مراجعه میکنید. میگه اون علم و فن مرتبطه به این پدیده را شما باید برید دنبال کنید، به متخصصش باید مراجعه کنید. خب برای استنباط نظام، برای استنباط نظریه، چه ساز و کاری ما از لحاظ قواعد نیاز داریم؟ یک، با چه روشی. حالا این روش، گفتم بخشی از این روش برمیگرده به این که شما از کجا میخواید استنباط کنید، از چه منبعی. روشی که برای استنباط از قرآن با روشی که برای استنباط از سنت باید طی کنید مشترکات فراوانی دارن که شهید مطهری رحمت الله علیه در اون کتاب اصول فقهشون، اون مقدمه مختصری که دارن، زیبا اومدن قواعدی که بین کتاب و سنت مشترکه، بحث‌های مشترک کتاب و سنت را یک جا آورده، بحث‌های اختصاصی کتاب و اختصاصی سنت. مثلا اختصاصی سنت حدیث سند داره، رجال داره، این که در قرآن نیست، شما مجبورید اونجا تخصص رجال، تخصص حدیث، تخصص انساب، اینها را اونجا داشته باشید، تخصص تاریخ داشته باشید تا این که بتونید از حدیث بهره برداری کنید، در حالی که نسبت به قرآن شما اینها را نیاز ندارید. اینجا باید در قرآن چیزهایی که ویژگی قرآن هست و اختصاصی قرآن و در حدیث نیست، اونها را باید شما، اگر گفته بشود این ظاهر و باطنی دارد، حمال و وجوه این باشد، شما چیکار باید بکنید در اینجا. بعد آیات متفاوت و مختلف که میفرماید اختلافی نیست بین آیات، اختلاف را اگر دیدید چه کار باید بکنید، چگونه باید حل کنید. اینجاست که شما احتیاج به یک دانش خاص قرآن نیاز دارید که بتواند به شما قدرت استنباط از قرآن را در اختیارتون قرار بده. پس صرف قواعد کافی نیست، ویژگی های اون منبع باز بر ما الزام می کند، یعنی ما را ملزم می کند به این که اون ویژگی های اون منبع را هم ملاحظه کنیم و مراحلی که باید طی کنیم برای استنباط. مثال می زنم، خب هم باید به قرآن رجوع کنیم هم به سنت شارح قرآن. آیا اینجا استنباط از قرآن به تنهایی کافیه و آیا میتونه برای ما حکم شرعی نهایی را بیان کنه، یا حتما باید به سنت مراجعه بشه ببینیم تبیینی، تفسیری، تفصیلی برای اون مجمل قرآنی آمده یا نیامده. پس شما اینجا قرآن و سنت را باید با هم، خب اول قرآن مراجعه میکنید و نمیتونید اونجا شما به حکم به فتوای نهایی برسید، باید سنت هم مراجعه کنید بعد اینها را با هم. حالا فقها اومدن در طول تاریخ استفاده های فراوانی کردن از قرآن و حدیث و فتوا دادن، آیا میشود فهم اونها و فتاوای اونها را ما نادیده بگیریم یا نه؟ ما چون داریم به مرور زمان از فرهنگ زمان قرآن و سنت فاصله میگیریم، ممکنه در این فاصله های زمانی نوع فهم ما متفاوت بشه. ساده ترین مثالی که میشه زد برای این کار این که ببینید کلمه غائط الان پیش ما بده، به معنای مدفوع داره به کار برده میشه، در حالی که قرآن که بلیغ است و ظریف و حکیم، اونجا فرمود او جا احد منکم من الغائط. خب میگه غائط یعنی المکان المنخفض، قرآن کنایه کرده از اون دستشویی رفتن، یعنی خیلی ظرافت رو به خرج داده و کلمه غائط را به کار برده. اما یک کسی که الان غائط را چیز دیگر میفهمد چندشش میگیره و به یکی میگه آقا الان از تو خلا اومدی بیرون، بعدش میاد ها میگه دستشویی، خب یک کمی آقا رفته بودم من روشویی مثلا، یه چیزی دست به آب مثلا. ببینید این کلمات از لحاظ تأثیرگذاری روی روان انسان متفاوته. خب اگر لغت که در حال تحوله در فرهنگ‌های مختلف در جوامع مختلف، فهمی که 14 قرن پیش، فهمی که 10 قرن پیش شیخ طوسی میفهمیده از آیات و روایات، با فهمی که من الان از آیات و روایات دارم، اینها باید با هم تراز بشن. نمیتونم به فهم اولیه خودم، این میشه فهم خام، اونها را هم باید بخونم ببینم اونها چه فهمیدن، چه استنباط کردن. اینجاست که یکی مثل شیخ انصاری قدس الله سره میگن اول یک کتاب فقهی بر اساس قرآن و روایات نوشت، بعد دید خیلی فاصله داره میفته بین اونی که اینجا داره اتفاق میفته با فهم فقها و کلمات فقها. لذا در مکاسب شما ببینید سعی کرده هر چی تونسته و در اختیارش بوده از کلمات فقها و از دیدگاه فقها همه رو آورده تعبیه کرده که طلبه مأنوس بشه با اون متون، یک مأنوس بشه با روش تفکر اونها، دو قدرت به دست آوردن احتمالات مطرح در یک عبارت را که اون توان علمیش رو بالا میبره که همه احتمالات را بتونه بفهمه، بعد بگه خیلی خوب بر اساس تمام این گزینه هایی که مطرح شده الان گزینه صائب و صحیح بر اساس اون اصولی که ما مثلا گرفتیم و قواعد و روش صحیح استنباط داشتیم بر این اساس اینها چه باید باشد. خب پس در اینجا در حقیقت ما نباید اکتفا کنیم به منبع بودن قرآن و سنت و اجماع و عقل برای اون منظومه استنباط یا نظام استنباط، باید تمام عناصر تأثیرگذار در استنباط را ببینیم. مستنبط ما، منابع استنباط ما، قواعد استنباط ما، روش های استنباط ما. اگر مستنبطمون را ما طبقه بندی کردیم به نظریه و نظام و کمتر از نظریه و نظام، در 3 سطح ما استنباط خواهیم داشت که گفتیم استظهار و استنباط و استنتاق بعد براش به کار بردیم. روشمون میشه روش استنتاقی برای به دست آوردن نظریه و نظام. ابزار جدیدی که الان میاد، هوش مصنوعی که الان میاد، چقدر میتونه ما را در اینجا کمک کنه و چقدر آسیب پذیره یا چقدر قابل اعتماده، اینها را هم شما باید در نظر بگیرید. پس یک مجموعه از اجزا اینجا فراهم می شوند تا اینکه این نظام استنباط شکل بگیره و اینجاست که با این نقشه راه ما باید حرکت کنیم تا اون نظام کامل و جامع استنباط را به دست بیاریم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.